براتون توفیق آرزو میکنم و ایام محرم رو خدمت شما تسلی درس میکنم.
من سیما برای شما ممنون. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خودم برم دستامو هیچ کس نگیره، بذارید خودم برم دستامو هیچ کس نگیره، اگه این جوری منو ببینه زینب میپیره، اگه این جوری منو ببینه زینب میپیره، نمیخوام دق بکنه وقتی که این دروا میشه، نمیخوام دق بکنه وقتی که این دروا میشه، اگه زینب بمیره حسین من تنها میشه، حسین من تنها میشه.
آقا خدا قوتتون بده. چه کار دارید میکنید برای هیئت؟
بسیم میبندیم، بس میبندیم.
بله
دیگه، بلنگو میبندیم
برای اینکه شب برنامه برگزار کنید. درسته؟ بله. خودتون چند سالتون هست؟
من 33 سالم.
چند سالی که در ایام محرم برای هیئت ها زحمت میکشید؟
بچگی دیگه.
بچگی یعنی چند سالگی؟
از 4-5 سالگی دیگه.
از 4-5 سالگی. بسیار خوب. حاج آقا خسته نباشید.
شما
چند سالتون هست؟
من 58 سالم.
خدا حفظتون کنه. فرزند دارید دیگه حتما؟ نوه هم دارید؟
نوه ندارم. دو تا پسر دارم، الان یک مهندس برقه، هم دوره خدمت سربازی که ایشون هم طبل هیئت میزنن، طبل بویات بوزه. یه کوچیکم دارم که کلاس 8 نمون طبزن هیئته.
طبزن هیئته. یعنی آقا پسری که پیرهن مشکیام پوشیدم.
بله ایشون هم طبل هیئت میزنن. یه کاری که دستی بوده یه کمکم میکنه با بانت از هیئت و شامای هیئت میارن، هر کاری که دستشون بر بیاد انجام.
حال شما هست. خدا حفظشون کنه. من دیدم که یه محمد تقی الان توی هیئت هست که حدوداً 10-11 ساله بود، جوسه خیلی ظریفی هم داشت.
بله.
ولی کنار نوجوانترهای این هیئت کار میکرد. بله. دیدم پرچم‌ها رو آورد، حالا تو چای دادن کمک میکرد. میخوام ببینم که خود شما هم این سن سال بودید تو کارهای مشارکتی ایام محرم. بله. کار میکردی، کمک میکردی؟
بله. من هیئت ما سال 1363 برنامه شده به نام فاطمه زهرا.
بله.
خوشبختیم و خوشحالیم که توی هیئت توی این چند ساله که داره حدود 31 سال عمرش میذاره خادم امام حسین بودیم.
پاینده
باشه. این تصحیحات به دست خود ما انجام شده. اون موقع اینجا حالت بیابونی داشت، ما میگن داربس می‌زدیم با خیلی امکانات ضعیف.
اون موقع که چند سالتون؟
من حدود تازه ازدواج کردم، 4 سالم، 25 سالم.
25 ساله. بله. کمتر از اون هم سنتون بود باز مشارکت می‌کردید؟
بله بله، هیئت‌هایی بود که ما منظورمون شمرون بود، زمانی که هنوز ازدواج نکردیم تو فوریت بودیم، من منظورمون شمرون بود.
خب این که شما در اون سن کنار هیئتی ها کار میکردید کمک میدادید، حالا به خاطر دلتون، به خاطر ارادتی که به امام حسین داریم، میخوام اینم این رو از کجا یاد گرفتی؟ از بزرگترهاتون دیدی؟
بله ببینید، معمولا بزرگترها الگوی بچه ها هست. زمانی که ما بچه بودیم سن طفولیت بودیم دیگه، 5-6 سالمون شده بود، آشناییت به همین محرم پیدا کردیم، به رفتن مسجد و ایام محرم و سیر زنی و اینا.
بله.
کم کم این عادت برای ما شد دیگه کم کم به مسائل کربلا و اینا، مسائل محرم آشناییت پیدا کردیم. مقام امام حسین کم کم دیگه سال به سال بزرگتر شدیم، در اون هیئت ها شرکت می‌کردیم، در حد توانمون هم اگر لازم مالی بود معنوی بود کمک می‌کردیم.
الان اینجا به محمد تقی 10-11 ساله کی یاد میده که باید چه کار کنه؟
به ماها هستیم، ماها الگوی بچه‌ها. من معمولا بچه‌ها رو تو 3-4 محرم دعوت می‌کنم تو، از وقایع کربلا، از اینکه امام حسین چجوری شهید شده، ما باید به حساب بعد از 1400 سال زنده بداریم محرم. به اینا میگم ما این شما بودیم، بچه بودیم، همینطوری مداوم این شما محرم رو شرکت میکردیم تو هیئت ها با دل جون. ها واقعیت با دل جون، تا الان که 58 سال هم شده با دل جون خادم امام حسین، نوکر امام حسین هست.
چرا گوش میدن یاد؟
بر گوش میدن. ببین اینم باید به زبان یه جوری باشه که با زبانی که بچه ها پذیرا باشن، یعنی کودکانه با اینا صحبت کرد. اگه خواسته باشی به یه زبانی به اینا حالی بکنی که مفهوم نداشته باشه، ایشون با این نه
هیچ وقت کمک
نمی کنن. بله، البته تشویق. ما که اینجا بزرگترهای هیئتی برنام، باید وظیفه اونه که این بچه های کوچیکی اولا با احترام باشون رفتار کنیم.
زنجیر هم دستش هست.
بله. اگر با این به احترام با این بچه ها رفتار بشه، دست نوازی به سرشون کشیده بشه، اینا چیکار میکنن تو ایام وای تشویق میکنن که داخل هیئت ها بیان کمک میکنن. ما ازشون یاری میخوام. ما یه زمان خودمون به اسم اکو این تیزیایی رو میبستن، الان دیگه چون سنی از اون گذشته
نمیتونیم،
دیگه به عنوان بزرگتر به حساب خادم های امام حسین بزرگتری میکنیم. این بچه ها الحمدلله، این بچه هایی که کوچیک بودن به قول شما 5-6 ساله بودن، الان شدن 30 یا خورده ای سال تا این محل و میان این کارها رو انجام میدن. همین بچه مثل محمد تقی بودن،
بله.
شایدم از این کوچیکتر الان شدن اینا 30 یا خورده ای ساله تو این محل که دارن کمک میکنن. انشالله که زنده باشیم و بتونیم خادم اون باشیم.
انشالله التماس دعا داریم ازتون. در پناه خدا باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا باشیم.
واقعا عشق به امام حسین کوچیک و بزرگ نمیشناسه. عشق به امام حرکت میده، جنبش میده، شور میده، یک دلی و همدلی میده، عاشقی میآموزه. این برنامه رو که میشنوید در مدرسه عاشوراست و در مورد مشارکت بچه‌ها در هیئت‌ها صحبت میکنه. خب آقای ربانی، شما گفتید که البته در گزارش هم اومده بود در هیئت ها بچه ها مسئولیت قبول میکنن، مثلا یکی چای میریزه، یکی قند میشونه، یکی شربت میده. حالا بجز این که پذیرایی کردن رو بچه ها یاد میگیرن، آیا درس های مالی هم به بچه ها یاد میده؟
دقیقاً موقعی که بچه ها برنامه‌ریزی میکنن برای برپای هیئتشون، برای مدیریت هیئتشون، خیلی جالبه که ببینید حتی بودجه ریزی میکنن، میگن که خب هیئت ما چقدر هزینه داره، هیئت ما اگه بخوایم پذیرایی بکنیم چقدر هزینه داره، تهیه میکروفون و بلندگو و چیزای دیگه چقدر هزینه داره، لیست میکنن و یک مبلغی رو در میارن به عنوان نیازشون.
بله.
بعد اینا درس تأمین مالی میگیرن. بعضی از بچه‌ها میگن که خب ما از قلکمون پول برمیداریم.
صحیح.
بعضی از بچه ها میگن که من از پول تو جیبیم برمیدارم. بعضی از بچه ها میگن که نه، ما میریم از یه بزرگی پول میگیریم، میریم مذاکره میکنیم، درس مذاکره هم میگیرن، نه تنها تامین مالی بلکه درس مذاکره میگیرن. خودم یادم برای یه هیئتی وقتی کم سن و سال بودم رفتم پیش یه بزرگی و درخواست کمک کردم برای هیئت. اینقدر برام سخت بود، اینقدر دستم میلرزید، صدام میلرزید، نمیتونستم حتی خواسته خودم رو بیان کنم، با اینکه برای خودم هیچ کمکی نمیخواستم، برای هیئت کمک میخواستم، ولی همون پایه‌ای شد برای اینکه درخواست‌های بعدیم رو راحت‌تر عنوان بکنم. یعنی اون اعتماد به نفسی که میده به بچه‌ها خیلی خیلی در آینده کمکشون میکنه. بنابراین یاد میگیرن. حتی من بعضی از بچه‌ها رو میشناسم که ماها قبل از محرم پسنداز میکنن، با مفهوم پسنداز آشنا میشن. چرا؟ چون میگن من میخوام توی محرم هیئت خودمونو، هیئت 4-5 نفری، وقتی حرف از هیئت زده میشه شما فکر نکنید هیئت های چند صد نفری و بزرگ هست، هیئت هایی که خیلی کوچیکن، 5 نفرن، گاهم پدر مادرشون دعوت میگیرن. و چه زیباست وقتی میبینیم که بچه ها با دست خودشون یه محلی درست کردن، با دست خودشون پذیرایی میکنن، با پول خودشون پذیرایی میکنن. بسیار بسیار تأثیر میذاره رو شخصیتشون.
درست.
یعنی اونقدر به اینها عزت نفس میده که در انتها وقتی بزرگ شدن در کسب و کار خودشون هم سعی میکنن این عزت نفس رو به کار بگیرن، اون اخلاقیات رو در کارشون به کار بگیرن. الان یکی از درسای پیشرفته دانشگاهی توی مدیریت بحث بیزنس اتیکس یا اخلاق در کسب و کاره. اینا توی 6 سالگی 7 سالگی این درس رو یاد میگیرن و نهادینه میشه در درونشون.
با بله. آقای ربانی، حتما شما دیدید، خب خود شما هم در دوران کودکی حضور داشتید و شاید هم الان هم حضور دارید در هیئت ها. میبینیم که بچه ها با یک شور و شوق بسیار زیاد پارچه سیاه میزنن، شربت میدن، چای میدن، جارو میزنن. واقعا چی میخوان یاد بگیرن این بچه ها؟ منظور چیه؟
بله، ببینین، بچه ها از همون روز اولی که هیئت رو برپا میکنن، تأسیس میکنن، اولین سوالی که از خودشون میپرسن اینه که خب اسم هیئتمون رو چی بذاریم؟ ببین، یعنی این بچه ها اینقدر علمشون زیاده در زمینه مدیریت و بازار، میان یک برند انتخاب میکنن برای هیئت خودشون و بعد میگن که بیاین پارچه بزنیم، زیبا بکنیم، تمیز بکنیم. اینقدر جالبه وقتی میبینیم بچه های 7-8 ساله دارن جارو میزنن، میگیم چرا؟ میگه هیئت ما باید تمیز باشه. یعنی اصول اولیه بازاریابی بچه ها بلدن و یاد میگیرن بچه ها. از اون طرف میدونن که باید مشتری مداری بکنن، کفش جفت میکنن. وقتی ما میریم توی هیئت این بچه ها برمیگردیم، میبینیم کفشمون برعکس شده، جفت شده و اینها یاد میگیرن که چجوری ارتباط برقرار کنن برای موفقیت، برای جذب. همه این کارا رو میکنن که هیئتشون 2 نفر بیشتر جمعیت داشته باشه، یعنی جذابیت هیئتشون رو بالاتر میبرن، سیاه پوش میکنن، میخوان زیباتر سیاه پوش شده باشه. بنابراین بسیار بسیار درسای، البته من باز تکرار میکنم، درسای معنوی بسیار زیادی بچه‌ها میگیرن وقتی یک سخنران سخنرانی میکنه در رابطه با صداقت، در رابطه با پایمردی امام حسین صحبت کنه، هزاران درس معنوی میگیرن، ولی درسای زندگی کمی هم نمیگیرن، درسای بازار کمی هم نمیگیرن از این هیئت‌ها.
خیلی متشکرم. بچه‌ها این زیبایی هستن و همین زیبایی قداست سوگواری های محرم رو به خوبی میتونه نشون بده. دوستان عزیز، در مدرسه عاشورا رو میشنوید. پسرم وقتی از مدرسه اومد با عجله به اتاقش رفت، تمام کمد لباسش رو زیر و رو کرد. فردا صبح وقتی برای مدرسه آماده می شد، پیرهن مشکی پارسال محرمش رو پوشیده بود و خیلی ساده و کودکانه گفت: آقامون گفته امروز روز اول محرمه، باید مشکی بپوشیم. بچه ها چقدر زود بزرگ می شن و چقدر زود از ما بزرگتر فکر میکنن. کاری کنیم تا عشق و محبتی که امروز تو دلامونه و مدیون توجه و آموزش صحیح والدینمونه در فرزندانمون ایجاد کنیم. بچه‌ها قبل از فرارسیدن محرم با شور و حال زیاد به پیشواز این ماه عزیز میرن. بچه‌های محل دور همدیگه جمع میشن و برای برپا کردن هیئت برنامه ریزی میکنن. اونا حتی پس اندازه‌ای که در این یه سال جمع کردن، یعنی همون قلک‌هاشون رو میشکنن، هزینه هیئت میکنن. اونا خوب میدونن که این ماه، ماه پیروزی خون بر شمشیره، ماه شهادت و عاشقیه، ماه عشق به سار الله. دوستان خوب، همراهان صمیمی برنامه در مدرسه عاشورا، این برنامه ویژه برنامه است از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد و محور موضوعیش مشارکت بچه ها در هیئت هاست، هیئت های حسینی. همراه ما آقای ربانی هستن که خواهش میکنم توضیح بدن که اصلا بچه ها چرا به چه انگیزه ای در هیئت ها شرکت میکنن.
خیلی جالبه که من فرق دو تا کلمه رو اینجا روشن بکنم، یکی انگیزش و یکی الهام درونی یا خودجوشی. انگیزش معمولا از بیرون به انسان القا میشه،
صحیح،
یعنی باید تشویقی باشه، تنبیهی باشه و تا فردی یه کاری انجام بده. ولی اینسپایرینگ یا همون الهام درونی یا خودجوشی، این از درون انسان بیرون میاد و احتیاجی به هل دادن کسی نیست. من یک مثال بزنم. دیروز پسرم محمد حسین خودش از من خواهش کرد، گفت بابا منو نمیبری روزه؟ و خیلی جالب بود برام، دیدم که اینها احتیاج به انگیزه دادن ندارن اصلا، کودکان ما.
بله.
اینا در درونشون یک الهامی هست، یک خودجوشی هست که دوست دارن حضور پیدا بکنن در هیئت‌ها، دوست دارن که برن تیم تشکیل بدن، دوست دارن در اجتماع باشن. پس بنابراین خود بچه‌ها، خود کودکان ما در درونشون وجود داره. گفتم انسان موجودی اجتماعیه، اینها براشون جذاب در محیط قرار گرفتن، اینها برگشتن به طبیعت انسانی هست. بنابراین احتیاجی نیست که ما انگیزه بدیم به بچه هامون برای حضور در هیئت ها، همین که بتونیم مقدمه‌ای براشون ایجاد بکنیم، زمینه ای ایجاد بکنیم، به نظر من کافیه. خود بچه ها خیلی بهتر از ما میتونن تیم تشکیل بدن، میتونن برنامه ریزی بکنن، جمع شن، شعر بنویسن روی کاغذ برای خودشون، حتی تابلو برای خودشون میکشن با ماژیک خودشون، با مقوای خودشون، خیلی ساده و دلنشین کار انجام میدن. به نظر من احتیاجی به تشویق خیلی زیادی نیست، چنانچه تشویق‌های ما بزرگترها خیلی خیلی تأثیر میذاره، ولی گفتم احتیاج خیلی زیادی به این کار نیست.
خب اگه جمع‌بندی از کل صحبتاتون بخواید داشته باشید چه میفرمایید؟
بچه‌های ما در مدرسه عاشورا به غیر از هزار تا درس معنوی که میگیرن، صدها درس زندگی هم میگیرن که صحیح. امروز بخشی از اونها رو گفتیم. گفتیم که اولین درسی که میگیرن داشتن مأموریت، چشمانداز، هدف گذاری، برنامه ریزی، تدارک، تشکیل تیم، کار کردن باید با تیم بسیار سخته، همین که یاد میگیرن با یه تیم کار بکنن، تعارضاتشون رو حل کنن. میدونین که بچه‌ها توی جامعه وقتی میان با هزار تا تعارض روبرو میشن، اینا توی اون تیم‌ها یاد میگیرن مسئولیت پذیری، رهبری یک تیم، مدیریت مالی، مذاکره، فن بیان. وقتی یکی از بچه‌ها وظیفه اعلام برنامه رو به عهده میگیره در یک هیئت، چقدر تاثیر میذاره رو فن بیانش، چقدر تاثیر میذاره روی اون اعتماد به نفسش، چقدر هوش هیجانیش بالا میره. گفتیم که توی هیئت‌ها بازاریابی میکنن، مشتری مداری میکنن، برند برای خودشون ایجاد میکنن. بنابراین در مدرسه عاشورا بچه های ما نکات بسیار بسیار زیادی رو یاد میگیرن. من در آخرم به کارآفرینان، ثروتمندان، مدیران توصیه میکنم که فقط هیئت های بزرگ و شناخته شده رو مورد توجه قرار ندن. سعی کنن هیئت های کوچیک، محلی، خانوادگی رو رشد بدن، تشویق کنن، بچه های خودشون رو تشویق کنن به حضور در هیئت ها یا ایجاد هیئت. اگه هیئتی نیست ایجاد بکنن در محله های مختلف، چه پایین شهر چه بالای شهر، هیچ تفاوتی نداره. این هیئت ها اینقدر تأثیر میذاره در آینده کودکان ما. خودمون اگر برای آینده کودکانمون چشم‌انداز نداشته باشیم، نمیتونیم اونقدر که باید کمک بکنیم در تربیت بچه هامون. بنابراین من امروز سعی کردم که شمه ای از علم مدیریت رو به زبان ساده پیوند بدم با درس‌های بسیار بسیار زیادی که ما در هیئت‌های حسینی می‌گیریم. در انتها هم تسلیت عرض می‌کنم و التماس دعا دارم از همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
عزیز.
خیلی متشکرم. در مدرسه عاشورا در هیئت‌ها ما درس معنوی، درس زندگی، درس احترام، درس عشق ورزی، درس همدلی، درس یکدلی، درس همدیگر رو دیدن و همدیگر رو فهمیدن رو آموختیم. از شما بسیار متشکرم آقای محمد مهدی ربانی که حضور داشتید در برنامه در مدرسه عاشورا و صحبت‌های مفیدتون رو شنیدیم. سپاسگزارم از شما. با شما خدافظی می‌کنیم و آرزوی پیروزی و موفقیت براتون داریم.
منم تشکر می‌کنم از شما و به خدای بزرگ می‌سپارم. ای علی اصغر، ای علی اصغر، قنچه
اصغر، صوتی خاموش من، ای علی اصغر، از فراز شانه بابا در این صحرا پر زدی بر روی دست مادرم زهرا، قنچه پرپر، ای علی اصغر، ای علی اصغر، ای علی اصغر، قنچه پرپر، ای علی اصغر، ای علی اصغر، آخرین قربانیه حج خون من، آخرین قربانیه حج خون من، یا سپر پرگشته لاله گون من، پنجره خوشگش نشانه زیر قاتل شد، پنجره خوشگش نشانه زیر قاتل شد، حج سار الله با خون تو کامل شد، حج سار
با عشق به امام حسین علیه السلام برنامه رو به پایان میبریم، با این امید که بتونیم یک ارتباط عرفانی و معنوی بین خودمون، بین همه کسانی که عاشق امام حسین علیه السلام هستن ایجاد کنیم. به پایان ویژه برنامه رسیدیم. در مدرسه عاشورا تموم شد، البته در این برنامه، اما مدرسه های عاشورا همچنان تا سالیان سال، تا زمانی که عشق هست، وجود خواهد داشت. خدا نگهدار.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدن های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. چگونه یک پلیمر تبدیل به مهمترین ابزار سلامتی قرن 21 شد؟ درباره ماسک صحبت میکنیم. اولین ماسک ها برای این ساخته شدند که بو رو کم کنن. دقیقا مدت ها قبل از اینکه بفهمیم باکتری ها و ویروس ها میتونن در هوا شناور بشن و ما رو بیمار کنن. فاصله سالهای 1279 تا 1368 در چین روسری‌های بافته شده با نخهای ابریشمی و طلایی به عنوان اولین ماسک‌های صورت در چین به وجود آمدند. نقاشی‌های دوران رنسانس نشان می‌دهد مردم بینی‌های خود را با دستمال می‌پوشاندند تا از بیماری جلوگیری کنند. نقاشی‌هایی در سال 1720 دوران اوج شیوع بیماری طاعون بوبونیک وجود دارد که افرادی را نشان می‌دهد که با ماسک‌های پارچه‌ای روی صورت خود اجساد را به سمت قبرها حمل می‌کنند. تئوری بخارهای سمی همان چیزی است که باعث ایجاد طراحی ماسک‌های نچندان معروف طاعون در دهه 1600 در سراسر اروپا شد. این ماسک ها دراز و شبیه منقار بزرگ پرنده ها بوده و در لبه ماسک دو سوراخ بینی داشتند که درون آن را با بوهای خوش پر می کردند. در سال 1848 نقطه عطفی در تاریخچه ماسک ها به وجود آمد. در آن زمان لوئیس هسل یک ماسک محافظ برای معدنچیان طراحی کرد تا از آنها در برابر ذرات خطرناک گرد و خاک محافظت کند. در اواخر دهه 1870 دانشمندان در مورد باکتری ها آموختند و با ظهور شاخه مدرن میکروبیولوژی در پزشکی تئوری بخار بدبو از مد افتاد. اولین ماسک های جراحی در سال 1897 استفاده شد. این ماسک ها یک دستمال گلدوزی شده بودند که روی صورت با گره بسته می شد. اولین ماسک تنفسی مدرن از طاعون و نجات پرستی متولد شد. در پاییز سال 1910 طاعون در سراسر منچوری واقع در شمال چین شیوع پیدا کرد. پزشک چینی به نام وو لینته که در غرب با ماسک‌های جراحی آشنا شده بود تصمیم گرفت که آن ماسک‌ها را به کمک گاز، پنبه و چندین لایه پارچه‌ای بهبود دهد تا عفونت را از هوا تصفیه کند. اختراع او موفقیت بزرگی بود. بین ژانویه و فوریه 1911 با افزایش تولید ماسک و استفاده آن توسط اقشار مختلف مثل کادر پزشکی، سربازان و بعضی از افراد معمولی متداول شد. همینطور در این زمان ماسک ها دیگر تبدیل به نمادی از علم پزشکی مدرن شدند. در سال 1918 و هنگامی که آنفولانزای اسپانیایی شیوع پیدا کرد، ماسک وو در بین دانشمندان و حتی بیشتر مردم شناخته شده بود. در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، دانشمندان ماسک های گازی تصفیه کننده هوا را اختراع کردند که کل سر را می پوشانید و برای تصفیه هوای ورودی به ماسک استفاده می شد. ماسک های ابتدایی به شدت سنگین و استفاده از آنها سخت بود. دهه 1950 دانشمندان خطرات ناشی از استنشاق آزبست را درک کردند. اما افرادی که با آزبست کار می کردند مایل به پوشیدن ماسک های تنفسی بزرگ نبودند. در سال 1961 ماسک جراحی حبابدار عرضه شد. بعدها زمانی که متوجه شدند که این ماسک توان فیلتر کردن پاتوژن ها را ندارد، این ماسک را به عنوان ماسک گرد و غبار عرضه کردند. اولین ماسک تنفسی گرد و غبار N95 در تاریخ 25 می 1972 تاییدیه خود را کسب کرد. ماسک N95 ده ها سال قبل در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت، اما نیاز به این ماسک ها در محیط های درمانی در سال 1990 با شیوع سل مقاوم به دارو ایجاد شد. ماسک ها با شیوع بیماری کرونا در نجات جان بسیاری از مردم جهان نقش بسزایی داشتند. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزارم.